أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره نقد احتمال اول توسط محقق خراسانی است. محقق خراسانی در کفایه این نحوه از دخالت قصد قربت در واجبات تعبدیه را غیر معقول می دانند و در نقد این احتمال می فرمایند اگر آقای مکلف ذات این عمل مثل صلات را بدون قصد قربت و بدون قصد امتثال امر در جهت موافقت با امر اول انجام بدهد، آیا امر اولی که تعلق به ذات فعل گرفته بود با انجام ذات فعل بدون قصد قربت و موافقت با آن باعث سقوط اون امر می شود یا باعث سقوط نمی شود؟ اگر بگویید امر اولی که تعلق به ذات فعل گرفته بود، در این صورت موافقت شده و باعث سقوط آن می شود. موضوع برای امتثال امر دوم باقی نخواهد ماند، چون موضوع امر دوم انجام ذات فعل با قصد امتثال امر اول است. وقتی امر اول به محض انجام متعلقش ساقط شود، مجالی برای موافقت با امر دوم باقی نمی ماند، چون با سقوط امر اول امری باقی نیست تا بتوان متعلق امر دوم را با قصد امتثال آن انجام داد.
فاصله چی باشه؟
فاصله نباشه. فاصله باشه.
نباشه.
چی که فاصله نباشه؟
اینایی که میگن امر دوم میاد، تعدد امر رو بالا هستن، اینا قطعاً باید قبل از فرارسیدن زمان امتثال
بدن.
بعد از زمان امتثال باشه تأخیر بیان بدن. قبلش هم که میخوام بگم میگن امر دوم امر اول رو مقید میکنه. پس در حقیقت تعدد دال و مدلول فقط میکنه. تعدد دال داریم اما مدلول واحد داریم.
خب نه، حالا صبر بکنی، فعلا بیان آقای آخونده و ایراد آقای آخونده. بله،
با این فضا ایراد آقای خراسانی جوری، یعنی امر اول مستقل به طور کلی، امر دوم مستقل به طور کلی، حالا که امر دوم ناظر به امر اول میاد و در مجموع در حقیقت یک مطلوب داریم.
نه ببینید، ما فرضمون رو روی این گذاشتیم که دو تا امره. ببینید
ما در مطلق موقعیت امره.
بله، بحث دیگه هم برای اینه که میتونه عمل کنه.
ما گفتم ظرف عملی که میگیم اون ظرف عمل هم نه،
در مطلق موقعیت فرقش زیاده با اینجا.
نه، مثلا در اینجا اینا یه وارد تعدد امره.
یالا
اینا یه وارد تعدد امره، قطعاً قبل از زمان امتثال محسوب.
قبل از
اینکه زمان امتثال رسیده باشه.
نه، ما کار رو اصلا ندارم به اون. حرف اینه، سوال آقای آخون اینه، آقا یک کسی آمده ذات عمل رو انجام داد،
نمیتونه.
چرا نمیتونه؟
اون که امر دوم که بیاد، امر اول رو مقید کرده.
مقید بشه کرده،
یعنی با آمدن امر دوم نرم میبینیم که اون امر اولی که
عرض ما نه
مطلق نیست.
عرض ما اینه که اصلا ما دو تا متعلق داریم.
دو متعلق داریم در مطلق،
نه یک متعلق مقید.
متعلق مقید میشه دیگه.
نه 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 شما
ذات عمل بذاره
در نه. ببینید اون که شما میگید در صورتی است که ما بخوام یه به متعلق یک مطلوب و واحد داشته باشیم و این مطلوب و واحد اون مطلوب و مقیده، مقید به قصد امتثال امره. حالا این قطعنی که میگه که نمیشه که ظاهر. ببینید ما احتمال اولمون روی این اساسه که ما دو تا امر داریم، یکی امری که تعلق به ذات العمل گرفته، دوم امری که تعلق به عمل با قصد قربان، یعنی با قصد امتثال امر اول گرفته.
ناظر به امر اول صادر شد دیگه.
بله،
اما این در به خاطر نظارت امر اول ناظر شد.
اصلا کار چرا اصلا چرا ما میخوام واقعا نظارت درست کنیم؟
اصلا اینا که میگن
میخوام امکان اخذ رو درستش کنن دیگه. امکان اخذ میگه راهش اینه، چه اشکالی داره؟ مولا
تمهید مقدمه.
ببینید اصلا صحبت اون نیست، بحث تمهید نیست. ببینید فرض اول و احتمال اول اینه، ما دو تا امر داریم، دو تا جعل داریم، دو تا مجعول داریم. در واجبات تعبدیه، در واجبات تعبدی دو تا امر داریم، دو تا جعل و دو تا مجعول. امر اول داریم تعلق به ذات فعل گرفته، اصلا توجه به قصد قربت نیست. امر دومی آمیاد و اون امر دوم تعلق به عمل میگیرد، اما این عمل مقید است به قصد قربان. این معناش این نیست که اون موضوع اولی از بین رفته.
چرا میتونه مقیدش کنه؟
حالا این در بیان آقای اصفهانی اینها آخر آمد. ببینید این نیست که مخواهم به بحث تقید نیست، ما نمخواهم بگیم ما در اینجا ما یک مطلوب داریم، یک چیز داریم، مطلوب و مقید. دو تا مطلوبه، دو تا مطلوب جداگانه است.
اونا چرا مولا سراد بردی میخواست یه مطلوب میخواست در شیوه و در مقام بیان گرفت؟
نه شما، شما ببینید خلق نکنیم بین بحث اثبات و ثبوت. ما الان داریم در مرحله ثبوت حرف میزنیم و در مرحله امکان داریم حرف میزنیم، اما اینکه آیا ادله این رو دلالت میکنه، میتونه دلالت بکنه، با مشکل مواجه میشه یا نمیشه، اون بحث دیگری است. ما الان داریم از امکان مسئله صحبت میکنیم. در احتمال اول دو تا امر داریم، دو تا طلب داریم، دو تا مطلوب داریم و این مطلوب ها هر کدوم مصلحت ملزمه خودشو داره. حتی حالا عرض خواهیم کرد در بیان آیه اصفهانی که تحلیلی که ایشون میکنه.
زمان عمل هم فرا نرسیده، چه اشکالی میتونه وارد کنه؟
امر آمده زمان
عمل هم فرا نرسیده.
چطور زمان عمل فرا نرسیده؟
امر دوم که
او در صورتی است که امر اول مقید و امر دوم بشه، نه در صورتی که مقید نباشه. چرا زمان عملش فرا نرسیده باشه؟ مولا فرموده سل نماز بخون.
مولا من اول نیتش صلات قربی بود.
حالا اون شما دیگه ثابت کنید. میگیم چرا از اول نیتش صلات قربه بود؟
اصلا بحث
از همینجا شروع میشه. شما یعنی مخواهد بگید امرشون متعلق کرده به صلات قربه؟
نه، میخواست متعلق کنه، اما چون نمیتوانست در امر اول بیا و مستلزم دو رو مستلزم رو چی به چی بود، لذا به چهار امر دوم
دست دو تا امر داره،
دو تا امر داریم، اما در امر دوم
امر اولتون متعلق چیه؟
آجام
ببینید
مولا مقصود اول
ما به مقصود کار نه، ببینید متعلق امر اول چی؟
ذات الامر.
تمام.
اما مولا این رو مقدمه قرار داد تا
چرا از کجا میگید مقدمه؟ چرا میگید مقدمه؟
چون
نمیتواند واسه قول رو عکس کنه کار اصلا پس نه لازم میاد، یعنی امر اول چرا به تکرار لازم میاد؟
حمید مقدمه
نشد.
چرا لازم بیاد بیان؟ چون نمیتونه توی بیان
بیاره. خب شما مثال بزنید. بعد دو ماه مثلا اموال امر و حج
هر ببینید
حساب دو شاد کار که اشکال بسید فرق میکنید و یک ماه مونده به ماه حج همین رو مقید کنم قصد انتظار اول
چی رو قصد انتظار؟
اما حج مقید کنم به قصد انتظار امر
به قصد کدوم انتظار کدوم امر؟
امر اولیه.
حالا اگر ها اون موقع اون ببینید اون بحث تعلیق و تنجیز خلق نشه ببینید
شما بگید فرد چطور ممکنه؟
دقیق بفرمایید اون فرض بحث اون در صورتی است که اون مثلا این که معلق و زمانش نرسیده اون کار نداریم که اون زمانش نرسیده اما اگر در مثل صلات زمانش هم رسیده دو تا امر داره، یه امر به ذات العمل تعلق گرفته یه یک امر تعلق به عمل با قصد قربت تعلق گرفته، من فرض ما غیر از اینه
امر دوم میتونه جدا از امر اول لحاظ بشه
کوچی
امر دوم میتونه جدا از امر اول کلا امر اول دیگه نباشه
یعنی امر
دوم
نه نمیشه آقا ببینید دقت صبر کنید صبر کنید فرمایش آقای اصفهانی رو که بگین یه قضیه بس دلیله دقت بفرمایید ما عرف در این آیه آخوند میفرماید شما دوتا امر ادعا میکنید دارید یا نه دوتا طلب دارید یا ندارید هر طلبی تعلق به ذاتی میگیرد که مصلحتی دارد تو میگید دیگه شما دوتا مطلوب اونجا من دوتا مطلوب درست کردید دو تا مطلوبی که درست کرده سوال ما اینه آیا آخون میفهمن اگر کسی آمد متعلق امر اول انجامش داد
خب اگر اونها اینو بگن آقا جواب
نه حالا من
آقا چه فرقی بود حرف آیا آخون رو بگیرید
مجبور داریم بیرو من داریم متعلق امر اول این دوره امکانش رو بحث داریم درسته
خب
ما دیگه نگفتیم
درسته
خب هم
سندید
که بحث نمیشه دیگه
گفتیم مجبور
داریم
تو به جهل تو
بعد اول
سوال مواد
رو
که جعل اولی به خاطر
مصلحت
مستقله نبوده مولا
میخواد اصلا فرض اینه که مصلحت مستقله داره نه دقت بفرمایید فرض اینه که متعلق اول مصلحت ملزمه مستقله داره اصلا اگه غیر از این باشه ما تعدد امر به معنای دو تا جعل و دو تا مجهول مستقل اصلا تصور نمی کنیم
مقدمات واجب ما دو جعل داریم با اینکه مقدمه هم مستحب نداره
دو جعل دو تا مجهول مستقل نداریم
پس هر دو مجهول باشه نداریم دو جعل
دو تا مجهول در دو تا مجهول مستقل نیست اما اینجا فرق در مجهول مستقله آقا دو تا مجهول مستقل نیست اونجا اصلا اون طهارت که مقدمه است اولا که خدمت شما اون طهارت در این که مصلحت داشته باشه اول تأمله
پس هر جعلی لازمش مصلحت
نیست
ما
میدونیم آقا ما هر عرض من اینه که اینجا مجعول مستقل لذا اونجا جعل هست اما مجعول مستقل نیست اون مجعول مستقل نیست شما طهارت رو نمیتونید بگید مجعول مستقله اصلا قابل مقایسه با هم دیگه نیست بله حالا نه کلام آیه آخوند رو بگیرید آیه آخوند میفرمایند این امر اولی که شما گفتید تعلق به ذات العمل میگیره خب سلمنا درست اما ما هم اینو بگیم اگر کسی آمد ذات العمل رو انجامش داد بگید ببینیم موافقت با امر اول کرده یا نکرده قطعا موافقت کرده چون متعلق امر اول چی بود دقت بفرمایید چون متعلق امر اول چی بود ذات العمل بود
امر اول ما میگه در جهت موافقت صادر نشد امر اول صادر شده بود به خاطر اینکه زمین سازی فراهم شد که مولا قصد قربت
شما هر فرض مخواد ما میگیم آقا اگر کسی اون ذات العمل انجام داد موافقت با امر اول شده یا نه
شده در جهت موافقت وقتی صادر نشد چه موافقت صادر شد
آقا این که شما میگه تهیعی و تشکیلات و مسائلی میخواد مثلا مثل مسئله عمره مثل مسئله عمره به نسبت حجش کنید
اصلا اینا سیر بحثشون اینجوری بود
بحث در احتمال اول بود در احتمال اول فرض در تعدد امر این گرفتیم که یک امری اولی داریم تعلق به ذات العمل گرفته بدون لحاظ قصد قربت دو امر دومی داریم تعلق به اتیان عمل با قصد قربت گرفته دو تا امر مستقل داریم دو تا مأمور مستقل داریم دو تا مجعول مستقل داریم یعنی هر یک از این مجعولات مصلحت ملزمه مختص به خودشون رو دارن مثلا فرضمون در اینه اگر اینطور شد سوال اینه کسی آمد ذات العمل رو انجام داد
با امر اولی موافقت کرده یا نکرده؟ نمیتونه کسی بگه آن موافقت نکرده. اگر موافقت شد این امر اول ساقط میشه یا نمیشه؟ میتونیم بگیم با یه امر موافقت میشه در این حال ساقط نمیشه؟ خب حالا اگر بگید ساقط میشه، فرض اینه دیگه، اگر بگید ساقط میشه اون وقت موضوع برای امر دوم دیگه باقی نمیمونه. چرا؟ چون در امر دوم تعلق گرفته متعلقی که عبارت بود از عمل به علاوه قصد انتصال امر. کدوم امر؟ امر اولی. فرض اینه که امر اولی وجود ندارد، تو ما این عمل را به قصد انتصال اون امر اولی چکار کنیم؟ انجامش بدیم. پس شما اگر بپذیرید که اینها دو مجعول مستقل با دو تا مصلحت ملزمه مستقل هستند، چنانچه اولی را انجام داد امرش ثابت موافقت شده، موافقت امر سقوط امر را به همراه داره، سقوط امر که نه موضوع امر دوم چی میشه؟ از بین میره. این در صورتی که بگید ثابت میشه. اگر بفرمایید امر اولی به محض انجام ذات عمل بدون قصد قربت ساقط نمی شود و بلکه هنوز باقی است، این کاشف از آن است که غرضی را که دائیه به جعل و امر به ذات عمل توسط مولا شده بود هنوز با انجام ذات عمل حاصل نشده است، چون محال است که غرض مولا حاصل بل نشده باشد در این حال امر ثابت شود. و در اینجاست که ما از طریق عقل در میابیم که سقوط امر اولی مولا متوقف بر آن است که متعلق آن را که ذات العمل بود طوری وجود بدهیم که محصل غرض مولا از امر به آن باشد و عقل مستقلن حکم می کند به این که راه تحصیل غرض مولا آن است که این عمل با قصد قربت و با قصد امتثال امرش اتیان بشود بدون این که نیازی باشد به این که مولا یک امر ثانوی را صادر کند و متوجه اتیان عمل به قصد قربت نماید. ببینید در دومی میگه که خب شما اگر بگید نه ذات عمل رو انجام داد موافقت حالا یا شد، چون نمیتونه بگه موافقت نشد، موافقت هم شده، یا نه بگه اصلا موافقت نشه، چون در این جهت چیز نمیگه، آیا خون بحث سقوط عدم سقوط رو میفهم، متعلق امر اول انجام داد، ذات العمل انجام کرد، در این حال امر ساقط نشده، هنوز بس امر اولی باقی است. خب سوال چرا باقی؟ اگر موافقت شده خب باید خود به خود امرش هم چی؟ ساقط بشه. اگر امر ثابته این دلیل بر این است که هنوز موافقت تام صورت نگرفته، یه مشکل و گیری در این عمل انجام شده وجود داره، یک نقصانی در این عمل انجام شده وجود داره که امر اولی هنوز با انجام ذات العمل چی؟ ساقط نشد. گیر چیه؟ گیرش این است که جزئی از اون انجام شده، جزء دیگرش انجام نشده. گیرش اینه که اگر شما با قصد قربت انجامش دا میدارید، محصل قرض مولا از امر اولی بود، اما چون بدون قصد قربت انجامش دادید، قرض مولا حاصل نمیشود. خب چه چیزی در اینجا حکم میکند به لزوم قصد قربت؟ عقل دیگه، بحث دیگه تعبد نیست. شما نباید به دنبال این باشید که به دنبال این راه چاره باشید برای اینکه چگونه قصد قربت در خود متعلق امر اخذ بشود و اون مشکلات دور و تقدم شیء در نفسه و امثال این را در پی داشته باشید. نه، نیاز به تعدد امر نداریم، نیاز به راهکارهای دیگه هم نداریم. بلکه ما میگیم در اینجا یک امر صادر شده، تعلق به ذات العمل گرفته، این عقل است که در میابد این عمل باید با قصد قربت انجام بگیره. ربطی به خود دلیل نداره که شما به دنبال راهکار اخذ قصد قربت در خود دلیل و امر شرعی باشی.
قصد قربت
یه چیزه، قصد امتصال امرش دیگه. نه، قصد قربت معنای قصد امتصال امره. نه، اصلا به معنای قصد امتصال امره. ما فرضمون اینه که قصد قربت معنای قصد امتصال امره. اصلا روی این فرض داریم بحثا رو پیش میبریم. آیا آخون میفهمه خود عقل وارد اینجان میشه، میگه علت این که این متعلق انجام شده ولی امرش ساقط نشده، خب چیه؟ عقل وارد میشه. علتش اینه که یک نقصانی داره، نقصانش اینه که شاید باید به قصد امتثال امرش انجامش میدادید. مشکل زمان پیش میامد که قصد امتثال امر بخواد در خود متعلق توسط شارع اخذ بشه، اونجا ما مشکل داشتیم دیگه. و الا اگر خود عقل از خارج بیاد حکم بکنه به اینکه قصد امتثال امر لازمه، این مشکل رو ایجاد نمیکرد. لذا مرحوم آخوند در فرض دوم و شرط دوم میفرماید اگر ساقط نشده، عقل وارد میدان میشه دیگه. چه نیاز است به اینکه ما بگیم راهکاری مثل تعدد امر لازمه؟ چه نیاز است به اینکه راهکارهای دیگه ای که بعضی ارائه میدهن در جهت دفع دور و یا تقدم شیء بر نفس مطرح بشه و غیر ذلک؟ فعلا هذا
نفسی
بله؟
اینجا نفسی نیست.
خب نباشه. به هر حال مولا اخذ کرده یا نه؟ ما در اخذ قصد امتثال چه در دلیل لفظی چه در دلیل لبی باشه توسط خود مولا مشکل داریم، به خاطر این که قصد قربت به معنی قصد امتثال امره. قصد امتثال امر اخذش در شی چه به صورت دلیل لبی چه به صورت دلیل لفظی متفرع بر این از قبل یک امر داشته باشه که امر فرضاً چی قبل از این نداشته، فرق نمی کنه. بله، نه، لزوم اتیانش به این نحو را ببینید،
دخالت شی دیگری در
مفهوم چی؟
عقل
اینقدر میتونه کشف. دخالت شی دیگه، حالا دخالت شی دیگه چیه؟ بس اینه. دخالت شی دیگه چیه؟ حالا نه دیگه، فرض ما اینه که ورود به هم، حالا این که عقل این رو ثابت میکنه یا نمیکنه اون بحث دیگه ای داره که عقل در میابه که آیا باید به قصد امتثال امرش انجام بگیره یا نه. خب نه، فرض اینه که ببینید، فرض اینه که غیر از بحث قصد قربت در مسئله طرح مطرح نیست، یعنی شک ببینید شک نه. خب اون موضوع دیگه ایه، ما فرضم اینه که تمام شرایط وجود داره، تمام حرفا وجود داره، در خصوص این که آیا قصد قربت دخیله یا دخیل نیست حرف داریم، یعنی فقط روی قصد قربت متمرکز بحث. بله، همه چیز دیگه وجود داره. بله، اگر شما بگید آقا احتمال میده میدیم که علت نقصان چیزهای دیگه باشه، به خصوص عقل مربوط نمیشه، ممکن اصلا بحث عقل مطرح نشه. بحث در جایی است که همه این شرایط محفوظه، در خود خصوص قصد قربت که آیا دخالت داره یا دخالت نداره در این موندیم. خب وقتی که امر مربوط فقط به خصوص قصد امتثال امر باشه، عقل وارد میدان میشه. حالا فرمایش ایشون فعل هازا چی؟
امر دوم
صادر
شده برای اینکه اون قصد قربت رو برای امر
احمد
در
مقرد
امر احمد
درست رو مدید. حالا اون بحث دیگه اشکالات دیگه به این موضوعی که آیا خود امر دوم آیا امر تعبدی هست یا امر تعبدی نیست. اگر امر تعبدی بود خودش نیازی به قصد امتثال امر داره، بعد تسلسل و غیر ذلک اینا پیش میاد که در اونجا مطرح میشه. نه، بعضی از اشکالات اونجا برای اینجا وارده. فعلا هازا نتیجه میگیریم که تصحیح دخالت قصد قربت در واجب تعبدی تصحیح دخالت قصد قربت در واجب تعبدی با توجیه تعدد امر معقول نیست. این فرمایش محقق خراسان.
خواهش کردم.
بله. خب هنوز که ادامه داره راه. بله.
خب الان این معبودیتی خود محقق خراسان قبول نکرده خودش راه
هست. خب میرسیم بهش. صبر کنید. بله. هنوز که ما احتمال آقا این داستان ادامه داره. ما فعلا داریم در رابطه با خدمت شما عرض بشه. جهت اول یعنی بحث تعدد و وحدت وحدت که فرق اساسی است. احتمالم احتمال اول از جهت اول داریم صحبت کنیم. بعد باید بریم روی احتمال دومش. بعد بریم به معنای دوم یعنی فارق دوم. فارق دوم مطرح کنیم ببینیم درسته یا نه. بعد برسیم به فارق سوم. ایشون مسئله غرض رو مطرح میکنه که حالا عرض خواهیم کرد. بله. بله. خب حالا اگه بو معنا بشه که مجموعه خراسانی‌ها رو شما میتونید بگید آقا افغانیان دیگه. نه ما نه ما میگم افغانی‌های الان خیلی‌هاشون خراسانی‌ان. چون ما چیزی به نام افغانستان نداشتیم، به نام خراسان داشتیم.
بالاخره ایشون هم در فته خراسان.
بله. اصفهانی
اصالتا تهرانی یه شب
اصفهان یک شب که نه، مدتی رو در اصفهان نه، دوران کودکیشو
برام.
نه نه نیست. آیا شما حسین اصفهانی دوران کودکیشو در اصفهان بوده؟ بچه چون پدر ایشون تاجر. بله حالا بده اینم حرفه. و آقای البته اینو من بهتون بگم، اینو من بهتون بگم، کسانی که فامیلشون رو اصفهانی میکردن افتخار به اصفهانی بودن داشتن. جهتش اینه که واقعا اصفهان در زمانی حرف شاید اول رو در بحث علم، اون هم در بحث ترویج علوم اهل بیت و در بحث ترویج مذهب اهل بیت حرف اول رو میزنه. تعارف نداره، واقعیتیه. و بله حالا دیگه شما خیلی چیزش نگونید. حالا ما گفتیم در یه زمانه، در زمانه از اون طرف آقا باز همون اصفهانم اگر مذهب شیعه را ترویج دادن صفویه منشأش از اردبیل شروع میشه. ولیکن همون اردبیل رو اگر شما ریشه یابی کنید منشأش برمیگرده به سبزوار و سربداران.
سربداران در
تبرستان. بله به هر حال آقا در پنجاب قیام و تشکیلاتشون مؤثر بوده. حالا شما برگردید به تبرستان. لذا شرح لمعه، شرح لمعه برای سبزوار نوشته میشه.
سربداران که دیگه هیچ
حالا
سر
کسی
نمیتونه مون دیلما
در ایران تشیع
رو آوردن. آره بیا
اون کجا میرین؟
حالا بودیم زندان بویه گرگان. خب حالا فرمایش آقای خراسان ما افتخار میکنیم به همه شون
شیعه بودن همه
به همه شون. یعنی اصلا میده
همه یک دخالتی داشتن،
دخالت عظیم، دخالت بزرگ. انسان وقتی زحمات اینها رو این آقا میمانه، واقعا میمانه. از هله بگیرید و زحمات علامه هلی، از نجف بگیرید و زحمات علمای عراق، از لبنان بگیرید و زحمات علمای لبنان، و از ایران بگیرید و زحمات علمای اصفهان و اردبیل و نمیدونم خراسان و تهران و فلان و فلان. همه اینها خیلی زحمت کشیدن، خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن و اینا رو حالا دادن به دست موشوم. اینا بی آسانی نیومده، این آسانی در دست موشوم ها قرار نگرفت. خیلی زحمت کشیده شد براش، زحمت شبانه روزی، زحمت هایی که اون زمان که برق نبود آقا ما بتونیم تا به الان تا به ساعت 10 و 12 شب بشینیم و از برق استفاده کنیم، تا صبح هم اگه کسی بخواد مطالعه کنه بتونه مطالعه کنه. این حرفایی نه، از آن که میگفتن شامشون رو طوری میخوردن که یه خورده روشنایی هنوز باشه، شامو نمیذاشتن بشه که یعنی تاریک بشه بعد از نماز مغربشون. نه امازه که بله خب میخوابیدن میخوابیدن صبح زودم بیدار میشنه، اما امکان استفاده بازم وجود نداشته، نبوده ای چیزا. شما اگر میبینید مثلا نقل میکنن در حالات علامه مجلسی و امثالهم که اینها شب رو میرفتن در کنار دستشویی، کنار دستشویی که یک شمعی رو برای دستشویی گذاشته بودن که استفاده بشه، در اونجا میرفتن مطالعه میکردن، یا این که میخوانیم در حالات علما منتظر بودن کی شب میرسه مهتابش، قرص مهتابش به حدی میرسه که بشه از نور مهتاب برای مطالعه استفاده کن، نه این واقعیاتی بوده، این حقایقی است که وجود داشته. با اون زحمات کارهایی کردن کارستان، انصافا کارهایی کردن کارستان. یعنی وقتی آدم دقیق میشه در زحمات این بزرگواران، من میمانم گاه اوقات که چطور علامه هلی در اون زمان با اون امکانات بسیار کم، با اون موقعیت هایی که اینها داشتن که تحت فشار جدی بودن، با اون مشکلات اقتصادی که اینا باش دست و پنجه نرم میکردن، 100 جلد کتاب ایشون مینویسه. یادم رفته 100 عنوان یا 100 جلد، زیاده 100 جلد دیگه اشتباه نکنم.
آره
اگر اینطور باشه اینا، یعنی واقعا وقت درس هم داشته، اینطور نبوده که آقا فقط مثلا ما بگیم ای بابا الان ما خب درس داریم بحث داریم باید مطالعات بکنیم. درسته واقعا اینو وقت میگیره خیلی، واقعا یعنی کار درس از تعلیف وقت خیلی بیشتره میگیره. درس اگه بخواد درس باشه، اونم بحث خارج، اگه بخواد بحث خارج باشه، اگه بخواد نقد باشه، اگر انتقاد باشه، این حرفا باشه، زحمت بسیار فراوانی داره، خیلی زحمت تا تعلیف، در قضیه تعلیف اینا. ولی در این حال اونم تدریس داشتن، اما در این حال موفق بودن، کار کردن، زحمت کشیدن. ما میبینیم مرحوم علامه هلی برای متعلمین تبصرة المتعلمین می‌نویسد، برای فقها تذکرة الفقهاء می‌نویسد، برای کسانی که میخوان با فقه مقارن آشنا بشن و آراء انظار علمای اهل سنت و شیعه را بنویسن، مثلا مختلف مینویسن، یا تحریر الاحکام را به عنوان مثل یک رساله عملیه مینویسن، این در فقهش. قواعد الاحکام را مینویسن، از اون طرف در کلامش ما مینیم انوار الملکوت را مینویسن، شرح کشف المراد را مینویسن، کتاب انوار الملکوت ایشون وزن و سنگینی و متانتش کمتر از کتاب شرح کشف المراد نیست، بلکه شاید وزینتر هم حتی باشه. در علم اصولشون هم ما میبینیم که مبادی و اصول اصول رو مینویسن در هر جا، یعنی آدم هر بحثی رو که دست میذاره در علم رجال کتاب مینویسن و حرف هم برای گفتن داره، اینطور نیست که مثلا آقا حرف برای گفتن نداشته باشه و خیلی چیزها. الانم ما نظیرشو داریم، همین الان در حال حاضر کسانی که در این وادی انصافا زحمت کشیدن، مثل حضرت آیت الله سبحانی، انصافا آقا خیلی زحمت کشیده، خیلی کار کردن، کتابهایی که نوشتن کتابهای پربار مفید در سطح های مختلف. آیت سبحانی الان کتاب داره در سطح بالا، کتاب داره برای افراد مبتدی خیلی پایی. خب باید به هر حال جامعه این اقتضا داره دیگه، با اون امکانات کم اینطور اینا پیش رفتن، کار کردن. جامع المقاصد مرحوم محقق ثانی واقعا جامع مقاصده به معنای واقعی. از همه اینها بگذاریم، میبینیم جواهر مرحوم نجفی کرامته، واقعا کرامته، یعنی هیچ تعارف نداره. انسان وقتی که جواهر رو مطالعه میکنه میبینه اگه تفضل نباشه، اگر عنایت خداوند متعال و همه اطهار و کمک اینها نباشه، چنین کتابی در اون موقعیت امکان نوشتنش وجود نداره. در اون موقعیت 40 خورده جلد فقه، اون هم فقه قوی، فقه استدلالی. شما مثلا خب مفتاح الکرامه رو درست مرحوم اولی جمع کرده اقوال رو، یک بحث اجتهادی هم داره، اما بحث اجتهادی دقیق در مفتاح الکرامه وجود نداره، بحث مفصل وجود نداره، جمع آوری بیشتر یک دائرة المعارفی از فقه شیعه است. اما مرحوم صاحب جواهر هر صفحش نقطه علمی است، هر صفحش نقد و بررسی است. خب 40 خورده جلد فقه این چنینی رو در اون زمان به اون امکانات داره می‌نویسه. خب حالا اگر اینها در یک جلسه حاضر بشن، شیخ طوسی بیاد در اون جلسه حاضر بشه، سید مرتضی بیاد در اونجا حاضر بشه، ابن ادریس در صاحب سرائر بیاد حاضر بشه، محقق علی و علامه هم باشن، از اون طرف شیخ اعظم انسان برو جلسه بشه، بعد بگن آقا همه طلبه ها بخوان دعوت میشن که بیان اونجا. وقتی آدم بره اینها رو ببینه چه حسی بهش دست میده؟ آیا نباید سرشو بندازه پایین؟ آیا خجالت نمیکشین که شما با این امکانات کم چنین کارهای مهمی رو کردید؟ اما ما متاسفانه با این امکانات زیاد، اما دریغ از این که خوب درس میخوانیم. الان اکثر طلبه اینن متاسفانه، آقا ما میبینیم دیگه اکثر طلبه که الان در حوزه وجود دارم اینها اصلا خوب درس نمیخوانن، نه اینکه حالا بخوان مثلا کاری برای جامعه بکنن، یک باری رو از روی دوش دین بردارن، نه اصلا خوب درس نمیخوانن، مشکل کارشون. بذار خدا بهمون کمک کنه که بتونیم اولا شرمنده خود خدا در قیامت نشیم، ثانیا شرمنده امام زمان نشیم. ما یکی به هر حال به نام و اسم امام زمان زنده و حیات داریم، دین یعنی به نام امام زمان اصلا حیات داره. الان فردای قیامت آقا مدیون امام زمان باشیم این خیلی سخته. و سال اصلا شرمنده زحمات این علما و بزرگان و گذشتگانمون نشه. راهشون خیلی راحته، سخت نیست. آقا اون چه در توان داریم به کارش ببندیم، تمام. شد یا نشد ما به خدمت شما اینکه میخواد چی بشه کار نداریم، نه، ما زحمت اونو بکشیم، وقتمونو بگذاریم، تکلیفمونو عمل کنیم، نتیجه‌ای که گرفته بشه، هر نتیجه‌ای که بشه نتیجه مثبت، هر نتیجه، چون ما به ترتیب عمل کردیم دیگه. فرد میرفت جبهه یا شهید میشد یا شهید نمیشد، برمیگرد، هر دوش عمل به ترتیب بود و نتیجهش نتیجه مثبت، اما به شرطی که با عمل به تکلیف انشاءالله پیش بریم. تا انشاءالله فردا که فرمایش های اصفهانی رو بگیم، ولی حرفی که دیروز، صحبتی که دیروز میخواستیم بزنیم فردا، یعنی بزنیم امروز دیگه زدیم، اما فردا دیگه فرمایش های نقد آقای اصفهانی نسبت به کلام آقای آخون رو مطرح بکنیم، ببینیم فرمایششون باز منقوش هست یا نه، و انشاءالله میرسانیم به اعمال دو. بله اول احتمال دوم میمونه، بله احتمال دوم، نه احتمال دوم اونا میرسه به بحثای دیگه. اینجا اول شما یه نایی